محیطه کارگری. یالا سلام علیکم. اینا باید چگونه مثلا باشه که زیاده بحث اخلاقی خیلی هم مهمه. آره. آره شما فکر کنم اگر اخلاق خونده باشین یه کتابی هست دفتر تبلیغات فکر میکنم چاپ کرده، مجموعی از این روش‌های اخلاقی یا اخلاق کاربردی اسمی داره، الله جمعی از نویسندگان فکر کنم مقالاتی نوشت. آره کتاب خوبیه، دیدم خانم چی؟ یه خانمی فکر کنم نوشته، آره اون فکر کنم یه خانمی نوشته، پایان نامش بوده نمیدونم چی بوده، خانم کی بود یادم رفته، یه بار اونو دیدم خوشم اومد، یعنی از نحوه توجهی که کرده به این اخلاق کاربردی ها نگاه کنید یه مقدار تفحص میخواد اگه خواستی کار بکنی، یعنی یه مقدار باید بری تو دل قضیه. اون معروف میگه مثل حضرت ابراهیم که رفت با اونا نشست و گفت که فلان و بعد آخرش گفت لا بس آفرین و اینها، رفت با اونها به شمسی ها و قمری ها و اینها. مثلا شما ممکنه بری تو محیط قضاوت، محیط قضاوت آفتاش چیه؟ چه اخلاقی او پا چیزه محوریه که شل بشه همه چی شل میشه و اگه صفت باشه میتونه تو یه نگه داره قاضی رو. مثلا وکیل، قاضی، مدیر و رئیس، چیزهای مختلف، این میتونه یه جور کاربردیه دیگه. یا تو محیط کارخونه کارگر و کارفرما، پزشک. دیشب آقای یه کانالی بود آقای پزشکیان آورده بود، کانال افق بود فکر کنم، تو افق بود آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس نماینده تبریز، خیلی آدم هر چیزی آدم خاصیه، ویژه است تو بین مسئولی کلن، ویژه است ایشون از جهات مختلف ویژه است. باش صحبت میکرد خیلی هم راحت حرفاشو میذاره، او هیچی چیز نمیکنه، یعنی نگه نمیداره که مثلا نگم یا بگم، هر چی به ذهنش میاد که اشکال هست راحت سریع میگه، و از اون طرف هم شدید حمایت داره، میگم یه آدم ویژه ایه خاصه، برای همین هیچ جا نمیشه قالبش کرد، خودشه. اون وقت یه سر اخلاق میگفت، سر اخلاق پزشکی مثلا میگفت ما چه کاری کردیم توی موقعی که قبل از وزارت، چون موقعی که مثلا تبریز دانشجو بود، بعد اون موقعی که مثلا انتر شد و بعد غیره و دورهای مختلفی کرد، یه سری کارهایی مثلا داشت اشکالاتی رو گفت بیمارستان ها بودش ذکر میکرد لابلاس، چون میگفت شما شنیدم اوایل انقلاب خیلی شلوغ بودی توی چیز توی تبریز اینا، گفت ما شلوغ نبودیم ولی روی اعتقاداتم صفر ایستاده بودم، به این سادگی من کوتاه نمیومدم و اگه چیزی رو تشخیص میدادم که از نظر اعتقادی باید انجام بدیم پیگیری میکردم تا آخر انجام بدم و دوستانم حمایت میکردیم و ولی با ادب کارو میکردم، با کسی توهین نمیکردم ولی راه نمیکردم. مثلا محیط پزشکی گفتم مدیر، میگه پزشک، یه کسی باید باشه تو محیط پزشکی برخورد کرده باشه، پرستار، محیط‌های پزشکی نوع برخوردی که با بدن انسان‌ها دارن، یه چیزایی رو میگفت ایشون لابلای بحثاش، این بحث اخلاق کاربردیه. ممکنه اینا سرمایه‌گذار باشه، سرمایه‌گذار، مدیر بانک یا مدیر بورس، سهامداره، صاحب شرکته، تک تک اینا هر کدومشون یه اخلاق دارن و اون اخلاق کاربردیه را یالا سلام علیکم شما، اگه مراعات بشه، چون امروز تو غرب یه مسئله اخلاق نه به معنای پاسخگویی به خدا بلکه به معنای اخلاق، به معنای هم جنبه انسانی و همین که از نظر اقتصادی سودت بالا میره، اگه این کار انجام بدی جاذب مشتری ها هستی، هزینه هات پایین میاد، سودت بالا میره. ممکنه ولی کم نیستن کسانی که هم که فرمودید از جنبه انسانی به قضیه نگاه کنن نه جنبه پولی، ولی این دیگه مطرح شده، میگه حتی اگه میخوای پولت هم زیاد بشه مثلا مشتری کاری بکن که بگی حق با مشتریه، مراعات اون رو بکنی، این باعث میشه که مشتری جذب میکنی. گاهی تو روایت ما میسری اخلاقای ارشادی مطرح شده، سر نظر ارشادی گفتن این کار انجام بده مثلا صبح زود بره سر کار، این واجبه، این بیشتر شاید جنبه ارشادی باشد که وقتی صبح میری همه کسانی که صبح دنبال آش میگردن میان مغازه تو، دیگه نمیرن سراغ کسی که ساعت 9 میاد، اول صبح میان سراغ شما. یا صبح که میری سرحالتری، اگه دیرتر بری اصلا جا تو بازار برات نیست. هر کسی تون قدیم هم به خصوص هم چالاتی داشته، اول صبح خونکی تو محیطای گرم، اول صبح خونکی. اهواز اینجا داریم، جنوبی داریم اینجا، کسایی که اینا مثلا تا ساعت 8-9 صبح همه چیز تمامه، یعنی بعد از نماز صبح یه 10 دقیقه بعد یه ذره هوا روشن شد، با خرید و فروشا ایام تابستون کلا اینطوریه شروع میشه، هر کی ماهی داره، هر کی خرما داره، هر کی سبزی داره، همه چیز تمام. ساعت 8 که میری هیچ تو بازار نیست، میگه آقا 8 صبح، میگه تمام شد، شما 6 بعد میومدی، تمام خریدن رفتن تو خونه، آماده دارن آماده میکنن برای غذا پختن دیگه. از بین ساعت 9 تا 12 کسی چندان تو بازار پرسه نمیزنه برای خرید اینجور کالاهایی که تره کارهای. نگاه، هر کدوم از اینا ممکنه تو روایت هم داریم، کم نداریم، خیلی زیاد داریم تو روایت، خیلی زیاده. یعنی اینقدر روایت های اخلاقی که لابلای روایت های چیز گاهی وقتا گم میشه و دیده نمیشه، خیلی زیاده. اخلاق کاربردی، اونایی که ارشادیه، اونایی که مثلا متناسب با محیط بوده، متناسب با زمان خاص بوده، با فرهنگای خاص، این کار خوبه. حالا من اینا رو گفتم، اگه شما هم علاقه داشتید برید برای حوزه پایان نامه بنویسید، این خیلی موضوع بکر و تازه و کم طرفداره ولی پایه‌ایه. خیلی از چیزای اقتصاد اگه رو اخلاق نگاه کنید، یا باید رو حقوق سوار بشه یا رو اخلاق. شما خودتون یه ساده مثلا تصور کنید، ببخشید من اینجا که دارم میرم این مفیده براتون. نکن خونواده، جانم ایشون یه سوالی کرد برای اینکه بحثای اخلاق اقتصادی اینا، من داشتم چند تا موضوع میگفتم که ایشون مد نظرش بود. مثلا نگاه کنید خانواده، شما رفتارت با زنت و بچت و همچنین خانمت با شما و بچهش و همچنین بچت با شما، دوتا دو جور میتونه باشه، یکی حقوقی یکی اخلاقی. حقوقی باشه، خانم بگی اول صبح پول ما بذار، شهریه رو بذار، درآمدی که باید بذاری خرج، شما داری نداری، آقا چیکار کنم، خلاص. این یه جور اخلاق، یه جور رفتاره، حقوقیه. طلب و بده، طلبکار بده کار. خب خانم امروز چی داریم؟ خب یه چیزی می‌خریدیم میآوردیم دیگه. من برای خودم یه چیز پختم، وظیفه نداره مگر شرط تو باشه اول ازدواج. هیچ وظیفه‌ای در قبال شما، وظیفه پوشیده مثلا اینکه الفرض لباس جارو کنه، غذا درست کنه، اینا طبق قاعده نداره. میگم مگر که عرف حاکم باشه، یه شرطی صورت گرفته باشه. ولی این زندگی اصلا دوام نداره. این تو دلش میره یه تخمرغی درست میکنه میخوره، میگه خدا ریشه تو بکنه که اینجوری داری ریشه ما رو میکنی. اونم همینطور به این به موقعش میگه مادرم مریضه، میخوام برم خونه، بشین تو خونه، تکون نخوری، یا پات از خونه گذاشتی پات قلم میکنم. حق داره به ظاهر، یعنی نظر حقوقی نه، حق داره. اینم همینطور میگه که خداوند سایه تو از سر ما بره همیشه برکنه، که دیگه اصلا این چه سایه ایست. این رفتار حقوقیه، ولی دو طرف به قول دوست ما آقای مالک میگه به دو طرف ما شمشیر میدیم دستش، این آماده است که اونو بزنه چون حقوقه. ولی خون اقتصاد اگر حقوقی بشه هی همچه حالتی پیش میاد، تنازع بقایی بدی توش رخ میده. اخلاق که میاد ملایمش میکنه، آرامش میکنه کارگره، ضمن این که به حقوق خودش اکتفا میکنه. اگر دید اموال صاحبکار داره خراب میشه، به فکر اونم هست. و برعکس صاحبکار اگر نگاه میکنی بنده خدا دو روز مریضه، میگه بابا بنده خدا حالا خانمش مریض بوده، بچهش مریض بوده، خودش مریض بوده، سختش نگیرم، به مجردی که یه کار نکرد. اونا هم در واقع این که همه اینا رو ما از طریق بیمه و از طریق مثلا چارچوبای حقوقی خاص تعهدات درست کنیم، اونا باشه. ولی اگه اخلاق نباشه، حقوق کارگر نیست و اثر نمیذاره و به جنگ و درگیری کشنده میشه. تو همه زمینای اخلاقی لازم داره، همه جوامع به این رسیدن. ما یه استادی بود آمده بود از سوئیس، آمده بود آقای جورج اندرلی، آمده بر ما اخلاق تجارت میگفت. یه هفته اومد قم، از آمریکا اومده بود، آمریکایی سوئیسی بود ولی رفته بود آمریکا درس می‌داد. بعد اومده بود اینجا، یه این قدم برای ما متن آورد که خونه گذاشته اخلاق تجارت. بعد یه مدتی باش بحث میشد، دوستان اینقدر باش بحث کردن که منظور اونا دقیقا از این اخلاق تجاری چیه. و یه مقالش هم فکر کنم ترجمه شد، یکی از دوستان اون آقای توسلی ترجمه کرد، فکر کنم تو اقتصاد اسلامی پژوهشگاه چاپ شد، یکی دو مقاله دیگه هم فکر کنم مطرح شد تو این زمینه. این بحث خیلی مهمیه. حالا شاید یا این دو کتاب که اوردم که برای شما عرض کنم، من نمیدونم این بحث گفتم قبلا یا نه، غربالگری رو من گفتم در مورد شرکت ها. ها نگاه کنید، یکی از بحث هایی که در مورد شرکت ها این بحث به درد ما ها زیاد میخوره، به کار ما زیاد میاد، و دیدم که اینجا نوشته الاسهم المختلطه فی میزان شریعه، دیدم کتاب رو جایی بودم داشتم نگاه میکردم، اسهم الشرکات التي انشأت لغرض مباح و تتعامل بالمحرم احیانا. سهام شرکت هایی که مباحی بود، مباح بوده ولی گاهی وقتا معاملات حرام درش صورت میگیره. یا تو این کتابه دیدم نوشته مسائل خود پول بانک مشارکت در شرکت ها، آقای منذر قف، آقای مصباح مقدم ترجمه کرده، یکی از مقالاتش اینه، مثلا آیا ما در شرکت هایی که فکر کنم گفت، نمیدونم گفتم یا نه، جایی من اینو میخوام تکرار نشه، مثلا حکم شرکت مشارکت در شرکت هایی که ربوی عمل میکنن، آیا شما میتونی تو شرکتی که مثلا معاملات حرام انجام میده، شراب میفروشه، گوشت خوب میفروشه، ربا انجام میده، میتونی تو سهام شرکت کنی، سهامشو بخری؟ این مسئله چون کسایی که تو دنیای غرب زندگی میکنن خیلی براشون مهمه، و اگر یه روزی که نمیدونیم چه روزیه بازار بورس ما با بازار جهانی ربط پیدا کرد و شما از همینجا میخوای وارد مثلا یه شرکتی بشی، مثلا اصلا میخوای بری سهام گوگل بخری، فرضاً سهام شرکت اپل میگفت چند میلیارده، میگفت مجموع سهامش، اون روز پسرم داشت حساب کتاب میکرد، میگفت بابا سهام کل درآمد بودجه ایران چقدره، حساب کتاب کردیم گفتیم مثلا هزار میلیارد، اگه به دلار حساب کنیم میشه 200 میلیارد دلار تقریبا، گفت سهام اون چیزی حدود 700 خورده میلیارد دلاره، یعنی حدود 4 تا سال کل بودجه ایران، بودجه چیزا، نه بودجه دولت تنها، بودجه تمام شرکت های دولتی و بانک ها و بودجه عمومی دولت و همه حقوق همه، یعنی تقریبا کل اقتصاد ایران، 80% اقتصاد ایران. اون اپل تنها 3 سال کل بودجه، یعنی یه شرکت ببین این چه قدرت مدیریتی داره، چقدر گسترش داره و اینها. حالا نگاه کنید گاهی وقتا شما میری سهام یه شرکت اینجوری میخواید بخری و ارزش سهامش رو حساب کتاب کرد که چند میلیون سهم داره و هر سهمش هم چند مثلا دلاره، یه ضرب کرد گفت اینقدر در میاد، بعد حساب نگاه کرد توی یه سایتی نگاه کرد دید همین قدره، گفت حدودا 750 تا 800 میلیارد دلار میارزه، میگه بیشتر نگفت کمتر نگفت، یعنی تقریبا حساب کرد گفت 4 سال بودجه ایران، مثلا بودجه کل کشور. عرض کنم شما یه سهامی که میخوای بری اون سهام بخری، گاهی وقتا اون همه معاملاتش معاملات درستی نیست، گاهی وقتا معاملات غیر چیزی هم داره، غیر صحیح هم داره. حالا بخصوص تو مواد غذایی که مثلا همه چیز جور میکنه، از گوسفند میکشه تا ببخشید تا سگ یا مثلا فلان، همه چیز همه جور جنسی توش هست، مثلا تو چین اینجوریه دیگه، همه چی میخورن، نمیدونم اینا چه جور جونورایی، نمیدونم آدم چه جوری رو وازیزی، همه چی اصلا مثل که هیچ مانعی ندارن، هر چیزی ممکنه بخورن. نه حالا من نمیدونم این مجبورن، اینا بعضی هم میگن اگه اینا رو نمیخوردن گیر ما گوسفند و گاو نمیومد، نمیدونم البته این تعبیر استاد
حسینی از علنگا رفتونم شانها، آها که ما مشکل داشتیم که چی بخوریم اونجا،
اونجا نمی خیلی سخته. آره میگه که بری تو اون اما ایالت مسلمانش حالا چشت ببند یه چیزی بخوری، اونجاش هم معلوم نیست اینا مسلمان ها چطوری چی کار دارن میکنن. حالا تو خمارق مرغ بوده یا نه ما یه چیز دیگه خلوص بوده. همه چیز اصلا یه چیزیه. حالا دیگه بعضی وقتا میترسم بگم هارتون به هم بخوره. حالا شما میگه یکی از دوستان رفت، یکی از کسی بود نقل میکرد، من اون رو خودش فردا نمیدونم، رفته بود نمیدونم انگلیس، فکر کنم رفته بود انگلیس، بعد میگفت این ما رفته بودیم یه جایی ما خواستیم غذا بخوریم، این میرفت میدید این گارسون یه خانومی که اونجا بود، این میرم ماهی رو نگاه میکرد ببینه کدومش پولک داره، میگفت اینو برام سرو کنیم. این دیده بود که این انتخاب میکنه دنبال پولک داره، فهمید که این مسلمونه، گفت فلانی شما میای اینجا، اینجا نیا غذا بخور، برو یه رستوران اونجا هست لبنانی هست اونجا غذا بخور. گفتم برای چی؟ اینا پولک داره. گفت آخه ما نمیدونستیم تا چیزه، ما اینا رو به خاطر که خوب بپزه یه مدتی تو شراب چیز میکنیم نگه میداریم خیس بخوره بعدا سرخش میکنیم. یهم گفت من بگم این چقدر خوشمزه بود. حالا نگاه کن شراب داره اونجا دیگه معلوم نیست چی کار میکنم. همینطور که شما میگین نگاه کن آیا سهام این شرکت ها رو میشه خرید یا نه، دنیاییست. هیچی جلوشون نیست، هیچ. چینی ها حالا اونایی که مثلا مسلمون هم یه سری قیوداتی اگه این دنیای کمونیست چیزی براشون گذاشته باشه، چون کلا فرهنگ ها رو زیر رو کرده، یعنی شخم زده. این شوروی ها که تازه همسایه ایران بودن، این آذربایجان شوروی آمده بودن زمان چیز تا آزاد شده بودن، تازه دهه 90 به سال 70 خورده بوده، 74 اینا بود، اومده بودن قم بعضیاشون. آقای موسوی اردبیلی اینا اومده بودن پیش آقای موسوی اردبیلی، چون آقای موسوی اردبیلی چند تا دوستاشو یه زمان روسا برده بودن اونجا دنبال این دوستاش میگشت، میگه زمان بولشویکا که رختن آذربایجان گرفتن، ایشون میگفت ما به ما نخوردن، ماشین ما رد شد، چند تا دوستان که پشت سر ما بودن اینا رو گرفتن بردن. و بعدا بچه‌هاش اومد ایران و رفت بهش تعریف کرد که این کجاست و چه جور شد. میگم خود طلبه ای بود، آج آقا بهش میگفت آقا صمد ما، میگه آقا عاشق صمد ما رو اینا گرفتن و بردن و بنده خدا زندگی سختی براش داشت. میگفت این بچه‌هاش اومد و میگفتن که آج آقا ما این پدر ما خیلی مراعات میکرد، هیچی نمیخورد، فقط سعی میکرد یه چیزی مثل نونی یه غذایی که گوشت اینا توش نباشه، بعضی وقتا دیگه بدنش از کار میافتاد، اینا آب گوشت و لاک پشت درست میکردن و این هم نمیتونست بیچاره بخوره، بعضی وقتا دیگه به استرار میافتاد، میگه خدای تو میدونه دیگه من مضطرم، غیر از این دیگه نمیتونم، یعنی بدنم داره از بین میره، میگه به اندازه میخورد بعد دیگه نمیخورد و همینجور مراعات میکرد. میگه برای فوت کرده همونجا مثلا نمیدونم کدوم شهر اینجا، یه مدتی گفت فرستادنش سیبری بیچاره را، فرستادنش سیبری. آقای موسی اردبیلی میگه اینا که آمدن با ایشون صحبت کرد، به اینا میگفت شما اسلام چی میدونستین؟ گفت حاج آقا ما فقط یه چیز میدونستیم، اونم امام حسین، جزئی هیچی از اسلام نمیدونیم، هیچ. اینا شیعیای فقط همین مونده بود، عاشورا مونده بود فقط براشون، نمیتونستم مثلا مراسم و اینا هم که هیچی نداشتن. حالا اینا که نزدیک بودن اینجوری، حالا معلوم نیست مسلمان‌ها چه وضعیت دارن، همینا که زد در بود آغونش هم کرد چند سال پیش یادتون هست که تارمارشون کرد کشت و کشتار ایران داخل اونجا. ها؟ حالا این بنده حالا اینا که چیز بود، حالا اینا تصادفه، حالا دیگه بیمه این هوای آلوده و کشته های بیچاره. نگاه کنید این شرکت ها رو آیا ما مجازیم بخریم یا نه؟ تو سهام یه قاعده هست، توی سهام شرکت ها اگه نگفتم دارم میگم، یه قاعده هست، میگن شما وقتی با انبوهی از سهام ها مواجه میشید برای انتخاب بین این سهام ها باید بیه غربالگری کنید. غربالگری یعنی تمییز بدی سهام خوب و سهام بد، واقعی سر معیار دارن. آره یعنی شما که به عنوان این صندوق سرمایه گذار هستی یا خود سرمایه گذاری تنهایی میخوای بیای با یه کارگزار یا صندوق سرمایه گذاری داری و میخوای سهام بخری، میگن سبد دارایی میخوای برای خودت درست کنی، پورتفولیو میخوای درست کنی برای خودت. این سبد داراییت که میخوای مثلا چقدر از شرکت الف بذارم توش، چقدر از شرکت ب بذارم توش، تخم مرغ ها رو میگن تو یه جا نذار، این تعبیر امام صادق دیگه، از اونجا اومده دیگه، حضرت فرموده، من نمیدونم قبل بودی یا نه، ولی از این الفبای بازار سهام همینه دیگه که میگن الفبای بازار سهام همینه که امام صادق یه نفر بهش مشورت کرد گفت پول تو یه جا نذار، یعنی تو یه کار ننداز، پخشش کن که اگر یکی ضرر کردی یکی دیگه ضرر نکنه، و این میگن سبد دارایی در واقع برای خودت ایجاد کن. حالا این شرکت‌های سرمایه‌گذار میخوان باید بیان انتخاب کنن، بعد اونجا یه سری فرمول و روابط به دست میارن که اگر شرکتی مثلا این خصوصیت رو داشته باشد بخرید، اینا از اونها مهم‌ترن، یه سری این گونه امور داره. حالا تو بحث اقتصاد اسلامی این مسئله مطرح شده، آقا غربالگری حلال و حرام، ها غربالگری از حیث حرام و حلال، حلال و حرام. خب مثلا این شرکتی که ما می‌خوایم بخریم، بعضی از شرکت‌ها هستا، حالا شما نگاه کن اینجا چقدر مباحث اصولی به دردت می‌خوره، این شرکت مثلا گاهی وقتا چهار تا معامله حرام انجام میده، ولی اکثر موقع انجام نمیده، 5% محصولاتش مال خوکه، بقیهش یا شترمو، 5% شترمرغ، 5% گاوه، 5% فلان، اونا فرض کن حلال کشته میشن، حالا گوشت رو فقط میگیم، نحوه کشتن رو نمیگیم، اونا حلال یعنی حرامه، یا حالا نوشابه میگیم، این مثلا نوشابه حرامه ولی این نه نوشابه حلاله، همه اینا نوشابه حلاله، نوشابه معمولی پپسی، کوکا، اصلا نمیدونم از این چیزا، کنیاک نه، کوکا مثلا، کنیاک اوبرن، کوکا اونا حرامه دیگه، مشروبات الکلی هست. اگه 5% باشه من میتونم تو این شرکت سرمایه گذاری کنم؟ 5% حرامه. یه شرکتی هست بخشی از این داراییاش ربویه، بقیهش ربوی نیست، با فرض اینکه ربا تو اون قسمتی که حرام است میگن از مسیحا میگیرن که اشکال نداره، ما کار نداریم، اونا رو نمیخوام بس کنم که حلاله. آیا من میتونم توی سهام؟ اینجا بحث سر اینه، بین شیعه از اهل سنت یه سری بحثا دارم، گاهی وقتا میگن اگر 30% حلاله کافیه، یه قاعده 30% دارن، این از یه جایی در آوردن، ولی مثلا شما ها بینمون هست شبهه محصوره و غیر محصوره، خواه همین شبهه محصوره یعنی چقدر؟ 10%. آیا شبهه محصوره یعنی در یه حد وسیع مثل تو شهر پخش باشه غیر محصوره؟ این الان یه شرکته، این محصوره غیر محصوره، درسته دست تو هر سهمش که میذاری نمیدونی اجازه اون مشاییه، این آقا مشکلش اینه، اگه گفتی شرکت یعنی مشا، یالا اگه گفتی شرکت سهم یعنی مشا، ای که مشا شد حلال هم توشه حرام هم توشه، یه شرکته، شرکت اپله، شرکت نمیدونم فلانه، شرکت حالا فولاد سازی، نه حلال مخلوط به حرام، خودش چیزه ها، نگاه کنید حلال مخلوط به حرام، شما حالا نمیخوام وارد بحث عملیاتیش بشم، این خودش یه مسئله است. آیا ما میتونیم با دادن خمسش، حالا به یه آقایی یه استفتایی شده بود، چرا دید شاید فکر کنم از یه آقایی بزرگواری، از یه آقایی، بعد او کسی که فرستاده بود گفته بود ما یه سری معاملات حرام و حلال و اینا داشتیم، مثلا بعضی کارا کردیم ممکن اینا اشکال داشته باشه و درآمدی کسب کردیم، بعد اینا هم گفته بود که اگر مثلا همین جواب داده بود خمسشو بدید، سوالو کامل نکرده بود و این بنده خدا جواب داده بود، بعد انکشف که این کسی که این سوالو کرده این از اون کارا داره و از اون کارا میکنه، همه کاری انجام میدادن تو محیطه فساد، از آمریکا بود، نمیدونم از کدوم کشور خارجی بود، استفتا کرده بود، بعد اینو چیز کرده بودن، مثلا یه مقداری مزایی کرده بودن، نگاه کن اینا میگن که اگه هر کاری میخوای انجام بدی انجام بده، فقط خمسه رو بده، مثلا فکر کرده اینجوری مثلا پاک میشه، نگاه این هم یه مسئله است، این مسئله علمیه مهمیه، کجاها این مسئله کارکرد داره؟ آیا اینجا جزء مسائل کارکرد داره همین مسئله است یا نه یه جوری دیگه است؟ مسئله غربالگری خواستم اینو بگم، این کتابی که داشتم میومدم، اگر علاقه داشتید میتونید روی زمینه کار کنید. غربالگری یه مسئله خیلی مهمه، حلم نشده. الان چند بارم تو بازار بورس آمده، آیا ما میتونیم تو بازار بورس بین الملل وارد بشیم یا نه؟ تو بازار بورس بین الملل هم که وارد میشه این همه غذاخوریاشونه، ببخشید دیگه، همه کوفت زهرماری هم با هم هست، همه چیزی هست تو همه شرکتاشون، هم همه جور هست. بعضشون که اصلا فقط کارشون همین امور مثلا پورنوگرافیه دیگه، همین امور سکسی خیلی شنیع و اینا هست، اصلا کارشون اینه، عکسای مبتذل، محیطای فاسد و غیره. از این جور بعضی شرکت‌ها اینا، شرکت ممکنه هم از پولداری هم باشه و شما وارد که بشی اینکه براه ممکنه ندونی نگاه می‌کنی سودش اینجوریه، مثلا سهامش این گونه، بعد آیا چیکار میتونیم بکنیم تو این شرکت‌های بین‌المللی، چگونه باید رفتار کنیم، قاعده‌ای میتونیم پیدا کنی یا نه؟ این برای وارد شدن تو بورس بین‌الملل، یا برای که خارجی که اینو سوال می‌کنن، این متقربین، اینا که رفتن غربت، مقتربین، یه چیز نوشته بود احباب المقتربین، کتابی بود آقای سیستم دیدم، مقتربین، مقترب، اینا که رفتن غربت، غرب رفتن یعنی خارج رفتن، خارج از مرزها رفتن، غرب به معنای غرب، ولی غرب هم هست چون اینا شرق بودن. این احکام مقتربین یه مجموعه کتاب دو جلده چاپ شده، از تعدادی از فقها هرچی احکام کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن اینا جمع کرده، عربی هم هست، فتاوای بزرگان زیادی رو از مرحوم آقای خویی امام داره تا آقای سیستانی و رهبری و فکر میکنم آقای شیخ جواد و آقای فاضل و تعدادی از بزرگان رو که تقریبا این مال 10-15 سال پیشه، دو جلد چاپ کردن، کتاب خوبیه. این از اون مسائل خیلی مبتلا به تو بازار بورسه، آیا ما میتوانیم تو این بازارها وارد بشیم؟ این خودش به چند امر بر میگرده. شما از اول باید شرکت رو معنا کنید، سهام رو معنا کنید، رابطه سهامدار رو با شرکت رو معنا کنید، آیا اگه او داره کار حرام میده انجام میده به شما انتصاب پیدا میکنی یا نه؟ این همه این امور این مسئله خیلی داغیه، بحث غربالگری. غربالگری سهام، این در نظر مبارکتون باشد که غربالگری سهام از بحثایی است. جانم خیلی پایان‌نامه دکتری چند تا، نه یکی هم، دکتری سطح 4 ارشد، خیلی هم بحثش گنگه، یه مقدار بحث فقهی باید مسلط باشه. این مباحث همین که فرمودن، مباحثی که ما متاسفانه توی دنیای جدید، یعنی ما بحث این است که میگیم آقا میگه پایان‌نامه چی بنویسم بهشون عرض کردم، برو درباره رانت بنویس، برو درباره فساد بنویس، برو درباره دزدی بنویس، دزدی مالی، برو درباره پولشویی بنویس، برو درباره اختلاس بنویس. اینا متاسفانه بازارش خیلی براهه، خیلی متاسفانه براهه در کل دنیا، کشورمون متاسفانه آلوده شده. این مسئله همطور، این مسئله غربالگری به خاطر که محیطای از نظر ما حداقل در بعضی از شرایط، امیدوارم خداوند کشور ما رو هیچ وقت آلوده به این جور نکنه که ما شک و شبهه اینجوری داشته باشیم در مورد مثلا شرکت‌های سهامی که در بازار و بورس مطرح است. اون حالا ان شاءالله نظارت‌ها قوی است و سعی میشه مراعات بشه. ولی نگاه کنید همین شبهه که در مورد بانک‌های ایران وجود داره، البته شبهه جدی به نظر نمیاد باشه، ولی حداقل بعضی خیلی جدی مطرح می‌کنن و میگن مطلقا بانک‌ها ربوی هستند، مثلا ربوی بودنش خب بحث داره، اما اگر کسی قائل شد به اینکه این بانک‌ها دارن معاملات حرام توش صورت میگیره، یا معاملات باطل توش، حرام هم باطل توش صورت میگیره، یا معاملات ربوی توش صورت میگیره، اگر این گونه شد وقت این بحث مطرح میشه، مثلا آیا ما میتونیم، مثلا رو تلویزیون که آهنگ پخش میکنن، یادتون هست این یکی داشته میگه آیا ما چرا اینجوری جواب میده، یه نوجوانی بود میگه اما بگو ببینم این موسیقی حلاله یا حرامه، گفتم اجازه میخواستم یادشون بدم که برن، گفتم برین چیز استفتاءات امامو بیارین، بعد میگفتم نگاه کنید امام اینجوری فرموده، موسیقی مشکوک اشکال ندارد، ولی اگه یقین کردید مشکل اشکال ندارد. گویی چه جوابی دادن اینه؟ همش میگه اشکال ندارد، اشکال ندارد. مشکوک، مشکوک یعنی چی؟ گفتم این از زیرکیه مجتهدینه که اینجور جواب میدن. بعد براش هم توضیح میدادم. نه کنید ممکنه شما در مورد رادیو تلویزیون این بحثا بود دیگه، از زمان مرحوم امام هم مطرح بود. گرچه امام در نظرش فرق میکرد با بقیه، اما در این حال دفتر اینجوری جواب میداد. اگه یقین داری مطرب و حدیث از مطرب و میگوی و راز در کمتر جو، اگر میدونی مطرب و میه مثل اونه بگو حرامه، وگرنه مشکوکه اصل بر جوازه. چرا؟ چون الان یه عده‌ای مثلا کارشناس هن، آدم های اهل احکام هن، اهل فقه هن، توجه میکنن به این قضیه، مثل بازار اسلامی هن، مثل بازار مسلمین هن. تقریبا یه همچه حالتی پیدا میکنه که شما تو بازار اسلامی یه چیزی رو دیدی دست مردم، نمیتونی بگی این حتما دزدی کرده، باید علی ید رو یعنی به ید مثلا احترام بذاری. خود مطرب نه، خب اینو باید براش چیز بکنه، بگی ببینیم میرقصه یا نه، این باید عملی نشونش. حالا در این حال معذرت میخوام، غربالگری این یه مسئله ایست. حالا تو که شما کمتر بریم در مورد بانک ها اگر کسایی باشن همین مسئله مطرح میشه. چی فرمایید؟
تو بحث بانک تاریخ، حالا سود گرفتن یا بهره گرفتن از
بانک
کتابش کاری نداره،
حالا حساب کتاب،
اما اینکه ازشون دولت وام میگیره و اینها، خب بالاخره اونها بهره میگیرن دیگه از صندوق بین المللی، یا اینها اینا مشکلی نداره.
دولت از کی وام میگیره؟
از صندوق بین المللی یا بانک های خارجی وام میگیره، خب بالاخره بهره میده بهشون دیگه، که ربا دادن به اونها که مشکل داره.
همین مسئله زمانی مطرح شد، همون موقع اوایل، شاید تو دوره آقای هاشمی بود یا قبلا. حالا اون موقعی که ما تو جنگ ما وام نگرفتیم، یوزانس میگرفتیم، یعنی تأمین مالی میشد، کالاهایی که میومد ممکن بود گرونتر بهمون بدن، یعنی گرونتر هم میدادن دیگه، چون کالا ما با فاصله بهشون پولاشون رو میدادیم. تو دوره اواخر جنگ که سال 64-65 که دفعه اوضاع نفت هم به هم ریخت و خیلی وضعیت بد شد، یوزانس ایران میگرفت، تامین مالی میکردن و اونا و اینا خرید میکردن، بعد آرام آرام میپرداختن. این ممکن بود حالت نسیهی پیدا میکرد. حالا فرض کن ربا، اگه استقرار داشته باشید رباش جایزه یا نه، این خودش یه مسئله است. اگر کشور توی شرایطی قرار گیره، اینا تک تک مسئله است دا. چون اونایی که درگیر این کار شدن میگی چی کار کنم؟ پول بده، من الان همچه وضعیتی دارم. میگی آقا از کجا؟ میگم از کجا بیارم؟ شما بگو تا من انجام بدم. بنده دلار لازم دارم برای اینکه از خارج فلان چیزو وارد کنم. راهی هم غیر از این ندارم. من دلار میخوام. نفت که ندارم. این پولم. این مقدارم. آیا این بحث رباست که آیا در استقرار ربا جایزه یا جایز نیست؟ با اگه این رو کسی حل کرد و یه مجال هست، اون وقت ممکنه برگرده ببین که آقا تو این مورد ما استقرار داریم یا استقرار نداریم. اون وقت این دیگه برمیگرده به اینکه بشینن بحث کنن آیا حالات حالات استقراری هست یا حالات استقراری نیست. اگه این اثبات شد، چون اونجا هم میگن آقا ما ولی من یادمه همین وعصا مطرح بود همون موقع، و بعد به دولت و اینا گفتن که آقا از این راه نرید. ایران زمان آقای هاشمی بود دیگه، زمان دولت اول چیزا که دعوا شد، در واقع تو بین بزرگان دعوا شد که ایران رفت استقراض گرفت از خارج. آقای عادلی بود و مرحوم نوربخش بود، زمان دولت آقای هاشمی بود. بعد ایران برای بازسازی ها به جاهای مختلف رفت وام گرفت، وام های مختلف گرفت که اون موقع مطرح بود، 60 میلیارد دلار ایران وام گرفته. و بعد از جنگ هم بود خیلی جاها ایران دادن وام، راحت هم دادن، ولی نرخاش بالا بود که بعد ایران تو 73 دچار مشکل شد در پرداخت، تمدید کرد، ژاپنیا تمدید کردن، کره ها تمدید کردن، آلمانی ها حتی یادم هست تمدید کردن، یه تعداد تمدید کردن، تعداد نکردن. این خودش یه مسئله بود. از اون به بعد ایران وارد یه چرخه دیگه شد، گفت ما از این به بعد دیگه اینجوری پول نمیگیریم. اون آدم بیاد اینجا رو خودش راه بندازه. اگر تونست اینو راه بندازه و مثلا ما حاضریم حتی نرخ بالاتر بدیم، ولی حالت مشارکتی بشه که حالا بحث مشارکت منم که مطرح شد، تقریبا یه بخشش هم از اونجا رخ داد، اونها پولاشونو بیارن، پولشو بیاره، تکنیکش هم بیاره، مهندسای درجه کش هم بیاره، کارگر و مهندسای عادی و یه سری چیزا رو ما داریم، اینا لازم نیست دیگه بیارن، بعد بیاد مثلا این اصلویه رو تازه داشتن را میداختن فاز اولش، بیاد فاز اول اصلویه رو را بدازه. را که افتاد ما بر اساس این مثل نرخ مشارکت ما با او بای بک انجام میدیم، اون بسازه درست، از درآمد همین و فروش محصولات این پولشو برداره. ای از شیوه بود که در ایران، شاید در ایران جز اولین بارها بود که در دنیا رخ میداد. ایران به خاطر همین مسئله ربا رفت سمت قاعده های مشارکت و اصولا قانون مشارکت که الان در مورد اوراق مشارکت هم دارم همجوری صحبت میکنم، اوراق مشارکت تو ایران به خاطر کمپولی دولت چه با خارجی ها چه با داخلی ها اومد به یه شیوه جدید رخ داد. اون بحث های مشارکت که اینا رو که داشتیم اول بارم تو ایران بحث های مطرح شد زمان این نواب، طرح نواب، طرح نواب زمان شهرداری آقای کرباسی که راه انداخت این رو 73. اومدن اوراق مشارکت شهرداری به همه کسانی که حاضر بودن تو این پروژه سرمایه گذاری کنن حاضر شد پولشونو بگیره ساختمون بسازه خودش، و اینا هم یه اولویت میده در خرید اینا. بعد از چند سال که با پول اینا ساخت یا میخواستن یا پولشو سودش میخواست، چون یه کار ساختمانی بود دیگه، یه نوع مشارکت در سرمایه گذاری واقعی واقعی بود، هیچ توش لاپوشانی نبود که مثلا اشکالی داشته باشه. اینا اگه محاسبات درست صورت میگرفت که تقریبا خوب بود، یعنی جزء طرحهای نسبتا موفق بود، نسبتا همه طرح کم و زیاد بود، ولی یک طرح اول بود بی تجربه ای اما در اینا به نسبه خوب بود. این مجموعه که الان دیگه پیداست دیگه در ایران کل دنیا بله، ولی ایران اینا نرفت بیرون ثبت کنه و سکوت به، وگرنه اگر اونجوری بود سال 91 بود دیگه، سال 91 94 میلادی بود، اون اگه رفته بود خیلی قبل‌تر از مالزی و یا همین آقای منذر قف که عرض کردن درست هم نرفت، تو ایران این را افتاد. ولی بعد این یعنی بنابراین اوراق مشارکت این گونه شد، بذاریم یه اوراق مشارکت قانونشو بگیم که از همون موقع هست. اوراق مشارکت قرار بر این بود به خصوص تو طرحایی که یا دولت بخش عمومی یا شهرداری ها، اوایل این گونه بود، دولت میخواست نیروگاه بسازه، شهرداری ها میخواستن مثلا محیطای شهری رو آباد کنن، بیمارستان ممکن بود دولت میخواست بسازه، پل بسازه و موارد این چنین. اوایل تو طرحهایی رفت که او طرح از نظر اقتصادی سود داشت و این خیلی مهمه. طرحی که اینجا چرا این من برام چه میافته؟ کجا میگه بذارمش؟ اش که درست کجا من بذارم؟ یعنی یکی از مسئله های خیلی مهم
چرا مردم چرا باز کردن گم شد؟
چرا؟ من گفتم که دست نمیاد. من بذارم کردم و یوسف کار تمام هست.
بابا ما کاری با اجنه خوب نداریم، ما کار نداریم نداریم. لیکن یکی از مسائل مهم تو اوراق مشارکت اینه، شما پول از مردم جمع میکنی،
شما یه میلیون میدی به هر یه میلیون ما یه برگه بشون میدیم هم کاری که انجام میدن. حالا دو میلیون دو برگه فرض کنیم اوراق، چرا اوراق میکنه به این صورت که تبدیل به برگشت میکنه که شما اگه نخواستی میتونی به ایشون بفروشی،
بازار
ثانویه میتونی به بعدی بفروشی. اگر احیانا ایشون نخواست بانک تضمین کرده بود، اگه تو بازار کسی پیدا نکردی من حاضرم سودت هم بدم با همون قیمت بخرم که شما احیانا خیالت راحت باشه. برای همینم این کارا رو بعد از بانک‌ها انجام می‌دادن و تضمین می‌کرد، هم بانک مرکزی تضمین می‌کرد، می‌خواست اطمینان دریافت. نکته مهمش تو اینجا این بود که این طرح‌های باشن که سودش مشخصه. یعنی بعد از یه مدتی من سهامدار میگم آقا پول من چیکار کردی؟ پول ما ها یا ساختمان میگم که قیمت ساختمان چند متره؟ نقشه‌هاش هست همه چیزا متری اینقدر شده، پس ما 10% 20% سود کردیم. خب ما یه طرحی برگزار شد غیر از این در فرودگاه، این طرح حرم به حرم کجاست؟ همینجاست دیگه. شهرداری قم اومد اوراق منتشر کرد، گفت بیاین اگر ناس پول بدیم ما بخواییم در حرم به حرم بسازیم. خیلی هم خوب، مردم هم پول دادن، بعد از یه مدتی گفتم با اینکه مبیعت کنم خب یه پوله مردم رو دیگه تمام شدیم بعد میتونم انجام بدیم شهر داری که خوب باشه یا 20% حساب کنی بده برو 20% بیداریم بیداریم قیمت بزاری کنیم بیدیم چقدر شده وقتا قیمت بزاری کردم او خیلی پول شده شهر داری گفت نه من اینجوری نمیدم گفتم شما باید بیدیم حد فکر کنم هم سر میشه شهرداری میگه باشه من 30% میدم باید که من دعوا بدم که من بدم باید مگزی کرم طرف مردم میگه قیمت روز این زمین کم خریدید؟ چقدر کار کردید؟ هرچی همه متر چند میارزه؟ متر هر چند میارزه اگه چون یه برگی داشته یه متر بود یه متر چقدر دید اصل و سودشو بده که حل کنه و یعنی حل نمیشه دست شما در نکنه بردم خیلی برسید آقای آقای این نگاه کنید که الان دعوت بینید بانک مرکزی ها شهرداری قم شهرداری قم از این اون بود شهرداری قم بعد از مدت ها تازه فهمیده و راقوش ها میکرد اینجور که معاول آدم لابداش میکرد ما اینجوری ما برداشت میکنه ظاهرا تازه فهمیده و راقوش ها میکرد یعنی چی؟ بودن ها راقوش ها میکرد یعنی که من و ایشون با هم شریک میشیم و هرچند مال ماست
ماست ماست بقال قومی ها مال همه مونه
نه اینکه تو فکر کنی تو این ور میداری برای خودت این همه سرسد به این میدی این که میشه ربا که خلاصه یادم از این زمان که حساب
جمعیدن
تابه
نه با من کار کنم اگه سود بیشتری ایشون برداره مشابه
اون از اول ولی از این نبوده چه سم بوده طبق سم اون پول که حساب کرده اون میخوام نمیدونم 350% سود 250% سود دو و نیم برا شهر داره بکنم من کجا این رو پول دارم من بس به مردم بده یا بفروش زمینه های اطرافش حالا یا باید نگاه الان عرضم اینه ممکن این تو قیمت گذاری اقراق یکی از مسائل مهم با اوراق مشارکت نه طرحی باشد سوداوریش معلوم باشه نرخ داره آقا این ساختمونه اما اگر شما گفتید آقا ما میخوام بیان یکی از طرح اوراق مشارکت که در این اجرا شد بهسازی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم خود حضرت مزرد سلام هم هست حالت عبدالعظیم هم بود نگاه کنید مثلا این کار وقتا میان یه پارک میسازن یا پارک چند میارزه؟ بازار نداره پارک کی میخره پارک رو؟ زمینش رو قیمت کنید؟ درختش رو قیمت کنید؟ اصلا بازار نداره مثلا سد الان اوراق مشارکت رفتی سد داختید حالا میخوایم حساب کتاب کنید خب ایشون یه میلیون داده من چه قرار بشید؟ سد قیمتی چنده؟ مجبوری بگیم خود چقدر ببین هزینه چقدر داری یه هزینه دن میگیم مثلا سر میگیم تمام داری یه سر میگیم هزینه که حالا سوده چقدر میگه ها کسی نمیخره سر خرید فروش نمیشه تو بازار بعد دولت میگه خب به طور میانگین همه میانگین همه سهام و غیره و غیره به طور میانگین میزنن 22% ما اگه 23% میگیم بره این چون نمیشه محاسبش کرد، اینجور توافقی میشه وگرنه اصل، یعنی اگر، فرض اینه اگر این شد یه میلیون آورده، شما یه میلیون آورده، یه میلیون رای ما جمع شده و این سب ساخته شده، حالا دولت هم اگر داده، وزارت راه سهم خودش در واقع این است که هر یه متر ایمان یکیه بره خانم شما یه متر رو بروشید، بازار نداره یک سری از کالا یا درمتر بشه بشه، یک سری از کالا هست، اصلا بازار نداره رو زمین بازار نداره چرا؟ چون یا تکه قابل مبادله نیست امر عمومیه سود زیان نداره که مشخص بشه آقا این مثلا پلاژ کناره دریه چقدر ارزش داره ممکنه بگن آقا این چقدر کاربری داره چقدر میشه یه نفر یه رستوران بزنه اینجا یه هتل بزنه چقدر سود در میاره ولی خودش چون مبادله نمیشه چون بخش خصوصی اونجا نیست اصلا خصوصی نیست بنابراین میگن این سری کالا هست کالای عمومی هست
ارزش گذاری اینجا چه بعد از ساختش
مثلا همین دیگه میذارم ارزش گذاری یکی از بحث های مهمش همینه ارزش گذاریش چه کار کنم ارز کردم از صد همینه
بنابراین
ارزش همین که شما گفتید میخوام ارزش گذاری کنیم تو یکی از بحث هایی که در مورد اقتصاد بخش عمومی مطرح میشه اقتصاد دولت یکی از بحث ها میگن هزینه و فایده میگن آقا طرحی که میخواهید ما هر طرحی که میخوایم انجام بدیم هزینه فایده میکنیم مثلا شما میگم برای چی میخوایم خونه بسازیم ما اجاره میشینیم کمرمون رو شکسته حوصله رو سر رفت میگم خب برای چی؟ شما خونه که میخوای بسازی جمع نمیخوای خرج کنی. میگه اینقدر سرمایه‌گذاری بود یا تونست وضعیتی بود. گفتیم خب اینقدر خرج میکنی استعلاط هم داره دیگه. میگه هنزه برای خود اجاره کن. اجاره هم بالا سرداران نمیخوام.
همین.
اینقدر برای هزینه هست میدم چقدر هزینه هست. میدونی بعضی از پولدارها کلا خونه ندارن. میلیاردرها. میگم کجا زندگی میکنیم؟ تو هتل زندگی میکنه همه چی هم براست دیگه آبش و برقش و مثلا نظافت چیش همه چی براست این فقط راحت زندگی میکنه میگه من میخوام خونه بخرم یعنی باید 20 میلیونم گرو باشه برای چی 20 میلیونم گرو باشه من یه خونه میخوام ما این قدر پول میدم این 20 میلیون رو باش میبرم تو بازار بورس پول در میارم نصفش هم به این خونه میدم برای چی بذارم تو خونه بمونه بهترین جا هر وقت از اون دفعه اصلا چون نمیدونم بگیدیه ما اگر بستگان داریم پولدار پولدار مشابه و خانواده شمید نسبتا پولدار میشه پولدار است و رفتم تازه ازدواج کرده بود یعنی غریبه بود تازه ازدواج کرده بودم با اگر بستگان ها رفتم اونجا سرش میزن بعد دیدم توی آپارتمان بودم خونه ما کیه که ما اجاره است من هم سال این هم آدم میخواییم بخونده مثلا چجوری گفت نگاه کنید من دو سال یه زندگی میکنم بعد دو سال بعد میرم جایی دیگه جایی بهتر میگوره شیرا زندگی میکنم میرم جایی دیگه دو سال جمع جمع میشم همه این محیط ها رو میبینم بده هیچ اصلا نه تو فکر ساختن نه تو فکر گشت کنم هیچ چی نیست که در فاق خراب شد میرم جایی دیگه اینقدر درآمد داره گفت این پولی که من میخوام بدم تو سر نمیدیم یه میلیارد سر نمیدیم چقدر به خونه میدمش به چیز ولی اگه مثلا به من بگه تو حاضر زندگی من دارم بخواد یه جایی باشه اول حیات داشته باشه ساعتم یه حوزی بسته باشه گاهی وقتا بشنم پای حوز گذار اون ببین گاهی بخواد بسیر پاپسی شدن اصلا من دارم بخواد هیچ نه بالا سرم نباشه این که یکی راه بیاد بگی آقا اینجا فلانه به امانه نباید این کار بکنی اصلا این برام یعنی زرز تمام کلبه کوچک به از همه این چیزه نمیخوام اینجوری یکی اونجوریه از اجارش بزن بدش اینقدر راحت لوردی زندگی یا کنید بعضی از این ها میخوام ارز کنم ممکنه سرمایه گذار یعنی بعضی از کارها کارهای سوداوره میتونی ما حساب کتاب کنید شما میتونی بین اینکه اجاره بشینی یا خونه بخرید حساب کتاب کنید این چون کالا خونه داره اجاره داره ولی یه سری کالا داره این رو بشمید کالای عمومی ارزش گذاریش مثلا امنیت آقا چند میارزه نمیشه در بارش حساب کرد بگیم خب امنیت ایران میفهمی چند نیازه میگه چند نیازه میگه بگو بینم حساب مثلا سپا چقدر هزینه داره الف ارتش ب نیروی انتظامی جیم اینا جمع میشه یه ارزش نیست یه نفر جانش حفظ بشه چرا ارزش داره اصلا نمیشه حساب کنید تا چی بسیم یه کشوری بعضی از امور میگن کالا عمومی هست میگه آگاهی بخشی میگه بدونی چند نیازه گاهی وقتا بعضی کارا اینجوریه حالا پروژه های عمومی میگه آقا جاده تهران مرغ چند میخره ممکن بگه اصلا جاده کارای عمومیه حساب کتابش خیلی فرق میکنه اینجوری نیست که شما یه سمت جاده بین تهران مرغ داشته باشی میگی این 90 میلیون این 90 میلیارد این 90 هزار میلیارد این چیزی بیارزه بازار نداره بنابراین این مسئله خیلی مهمه اوراق مشارکت اگر میخوای سودی زیادش درست حساب کتاب بشه باید یک کارگاهی باشد که مثلا تر لباب آقا یا خونه رو بردار یا بذار بفروشیم بگه چند میگه برو بازار نگاه کن آقا یا خونه چند یا خونه 100 میلیون یا میخوای شما 20 میلیون به ما دادی این 20 میلیون با سودای اینجا که حساب کتاب میشه 80 میلیون یا خونه 100 یا 20 تا بده بردار یا 50 80 میلیون رو بگیر و بذار ما اینو بفروشیم کاملا بازاریه ولی کالا اگه بازاری نباشد کالاهای عمومی باشد کالاهایی باشد که قابل تجارت نیستن تو سطح بین الملل بعضی از کالاها قابل تجارت نیستن مثل زمین شما که نمیتونی زمین قم برداری ببری مثلا یه جای دیگه زمین قم دیگه جای دیگه اصلا نداری میخواد خاک برداری ببری توی زمین قم نمیشه این زمین میگن قابل تجارت نیست ساختمون قابل تجارت نیست بله میشه ساختمونه که هیچ موره‌ای هم برداری ببری اون قابل تجارته میگه از اونجا جمع کن برده بیار اینجا بزن میتونه بازار داره، بازار بین المللی این صورت میتونه پیدا بکنه. پس یکی از بحث‌های اوراق مشارکت خیلی مهمه و برای اینکه سوری نشه، معاملاتی سوری نشه، ظاهری نشه، یکی پایش همینه. این مسئله اگر باشه، برای اینکه اوراق مشارکت یک سرمایه گذاری جمعی است که رخ میده، معمولا دولت ها مشکل دارن، کمبود پول دارن، میان این کار انجام میدن، پولای از مردم جمع میکنن، در ازای پولی که از مردم جمع میکنن بهشون رسید میدن که بدونه و بعد میتونه این سهم خودش رو در این پروژه بزرگ بره مبادله بفروشه. وقتی اوراق مشارکت انجام میده ممکنه اون طرح رو شروع نکرده باشه، چون گاهی وقتا یه طرح از صفر اوراق مشارکت میبنده، گاهی وقتا تو میانه ای را مثلا الان هم طرحی هست که دولت نصف مونده چند ده هزار میلیارد دیگه الان وجود داره، دولت میخواد بده به بعضیا یا اوراق مشارکت متشکل کنه اینا رو تمام کنه، یا بده بعد از بخش خصوصی که اونا تمامش کنن و تو سود شریک باشن. هر دوش میشه، چه شما برای یه خونه نیمه ساز من رو شریک کنی چه برای از صفر، ولی باید طوری باشد که نه بگی آقا پول بدی شما شریک در چی؟ در چی که ما نمیدونیم. قاعدتا باید معلوم باشه که هتل رو من بسازیم، یه هتل ده طبقه است، صد واحده، زمینش اینجا، نقشش اینه، اگر که این محیط ساخته بشه هر قیمتی اینقدر تمام میشه برای ما و به احتمال 90% بالا با این قیمت فروش میره. اگه تو این فاصله زمانی تقریبا همه چیز واضحه، یعنی شرح عملیاتش و نقشه راهش از اول تا آخر مشخصه، شما با چشم باز میری سرمایه گذاری میکنی نه با چشم بسته. به مجردی که سرمایه گذاری میکنی شما تو اون پروژه که پول رفت تو سرمایه گذاری تو پروژه شرکت کردی، هنوز پروژه نقشه است، ولی همین نقشه بودنش چون مصوبه گرفت از شهرداری، مصوبه گرفت از وزارت راه، مصوبه گرفت از هر جایی که باید بگیره، این دیگه پروژه ارزش مالی پیدا کرده، ارزش مالی که پیدا کرد این برگه شما یه میلیون دادی فردا بالاتره. اگه معلوم بشه این پروژه موفقیه روز به روز قیمت میره روش، فوندانسیون که نرختن قیمتش میره بالا، با اینکه همون پول شما دارن می‌ریزن تبدیل کردن به سیمان، ولی داره عملیاتی میشه. تا عملیاتی شد میگن آقا این امید دارم به اینکه به نتیجه داره میرسه، یعنی آن به آن میتونه این سوداوری باشه. هر وقت حالا دقت کنید دارم همه حرفاشو میزنم، ایشون میگه من تو پول میدم، بعضی ها فکر میکنن اوراق مشارکت، یا من اوراق فروختم به ایشون با ایشون یه میلیون بوده یه میلیون من قرض داده به اونجا، میگن قرض نداده شما به ایشون، شما یه سهم میدادی در این کل، او سهم رو منتقل کرده به ایشون، ایشون یه میلیون گرفته حالا یه میلیون سهم میگیره، دو میلیون میفروشه به ایشون، ایشونش درسته، چون به مجرد اینکه این رو تبدیلش کرد رفت پولش تبدیل کرد به این اقسمی از این که فقط نقشه‌هاش هست و هنوز هیچ کلنگی نزدن، هیچ پرچمی رو مرو با پرچم کنن رو با نیر نبریدن که شروع بشه هیچ کار نکردن، ولی این یه میلیون دو روز گذشت و مشتری ها اومدن میره بالا، هنوز هیچ کار نشده، دو روز بعد رفت اومدن کلنگ زدن میره بالاتر، شروع فونداسیون رفت میره بالاتر، چهار تا علمک رفت میره بالاتر، حالا اومدیم یه رفتون معروف شد آقا این رفت رو گسترد ساختن همه چیز میرزی به هم، هر شایعه بشه که یه گسترده مشتری دیگه نمیاد، هر چی میگه آقا بدید نمیدیم نمیاد روز از آفن نمیاد، مشکل پیدا کرده. برای روز آقای موسیقی آقای موسیقی آقای موسیقی جلسی بودی میگفت اینا که مال افضل پوس و چیه مشهر ماشاءالله از این همش اینا توی مشهر میبینم چه خبر بوده این یعنی این شرکت های بانکا میگفت آدمه میگفت 10 میلیارد من طلب دارم از این بانکا، نه اینا من هنوز بهشون حساب کتاب نشون کنم اینا شد خیلی همچی بودم برشون همین تیزشون هم دکی بدی پول حسابی دارم میگفت حاضرم میگفت حاضرم نه سود میشم میگفت سود 89% برای اینا زدم 89% کی بود برای داشت میگفت پریشم تلویزیون آقای پزشکن میشم داشت میگفت آقای پزشکن میشم ما اینا بودم باشون تو نیاز مجلس مفصل باشون صحبت کردیم میگفت این چیز میگفت بعضی از اینا تو بعضی از سالا حساب کتاب کردیم آوردن اینو همه در آورده دیگه، بانک مرکزی و حقوق قضایی اینا همه دارن در و 80 رو کدوم پروژه تولیدی 100% موفق تو ایران 80 رو در دست خود داشته که به این پول این فقط 89 درصد دادن؟ آقای این تک نظر بود مرکزی رو بودن
سن
نبوده نه؟ نه اول تاوی اعتبارن هیچ کدام شد هیچ کدام شد مشکل هم نبوده یه جا اصلا یه سیده عظیم غریب کشور ما رو کنه از اینم بانک مرکزی مسئول پولی اعتباره تاوانی اعتبار برای خود بانک میزونه ما رسید نظر وزارت امنی وزارت کار و اجتماعی تاوانی اون همچنین به اینا اعتبار میداده بعد هم نظارت نکرده که نظارت کرده اون مشکل نبود چند سال بی نظارت اینا هم یه زمانی طلبه مهده طلبه دارم این بود نظاری بودم برای بود اون مشهد نمیخوای زمین یه چیزی سوداوری بالایی داره بودم چی هست؟ اونم اهل اقتصاد بود گفت فلانجا من پسر خالم دارم که اقوام می بود گفت فلانجا دارن زمین میخرن و سود حسابی داره گفت من میگم من به همین آباریکه بکنم چیزم اگرم تو داشته باشم اصلا جایی که اینجوری آبه دارم یا اونا رو به ظاهر آباد میکنن یا نه من شک و شبهه دارم یعنی کاری چیز دارم بذارم همین رو حلال سالی داری میکنیم همون بس کنم نمیخوام بذارم تو سرمان بذاریم نرفتم بعد فهمیدم این بابا چه خبره دو بنده خودم که گفتم نمیدونست خیلی جاها رو با خرید گرفتن و اینا سرمایه های مردم تبدیل کردن به زمین یا مثلا به یه سری از امورات دیگه سوداوری های سنگین حالا در هر صورت نگاه کنید شرکت و مشارکت این میاد اون سهامه با مجردی که فهمید زلزله هست نکنید با مجردی که فهمید این چیزه میگو در میلیارد و پنج میلیارد آزار رو میدم میگو پنج میلیارد من جنگی بدیم این سنده در میلیارد خود رو بینید رو بردینا حاضر این گونه ولی به این سالگی جور نمیشه بردینا چون اینا پولای همون 89% و 60% و 50% اینا به مردم عادی تو بانک‌ها 18%
من 20% دادن استاد اومده تو بانک
جان
جان به گفت 100,000 تومان اومده سرمایه‌گذار کرد آدرس رسیده به درمیاد
من نمیدونم چقدر این خیلی ولی رقم‌های عجیب غریبی بود که اینا خلاص میگم پس اوراق مشارکت سهمیه است که به صورت مشاعی اینجور طراحی شده که سهمیه به طور مشاعی ایشان با وقتیه در پروژه داره و این پروژه بر اساس اطلاعات و اخباری که از بیرون میرسه به اقدامات بالا پایین میشه پس اگر ایشون اوراق مشارکت تو بازار ثانوی خاص بفروشه سهمشون بفروشه نه اینکه اون پول قرض داده این قرض منتقل میشه سودش چگونه حساب میشه این سودش نگاه کنید که بسته به اون قراردادی که نوشته میشه که چند ماه چند ماه سود میدن این سودا رو ممکنه بذارن آخر کار حساب کنن در طی این مدت میگن ما علل حساب ما 15% 15% میدین انتونی آخر کار میگن حساب بکنن ببین چقدر شده گاهی وقتا در میان 25% مثلا تقریبا ممکن است که 25% میگن حالا راست طبق اونش رو مارن ولی رقمش این بالا اگر معلوم شد که بیشتره باید معاوضه‌اش رو بدیم معاوضه تفاوت شد اگر دیدیم کمتره ممکن اونجا بگی آقا کمتر شده سوده بود و بیا اصلا سهم بزن برو تو بازار رو نگاه کن ممکن این مجموعه ها بگن آقا سهم شما کمتر شده ولی من از سود خودم کم میکنم از تو میگی نمیدونم چون نمیخوام پروژه های بعدیم با عدم تقاضای مردم مواجه بشه دلم میخواد مردم تقاضاشون بیاد حتما بنابراین میگه این نکته ها تو اوراق مشارکت اهمیت داره سود که میخوان حساب کنن هم که از کردن میخوان ارزش گذاری بشه برای این ارزش گذاری روش های مختلفی هست اگر کارهایی باشد بازاری مثل در نفا مثلا مثل فلان بیمارستان مثل فلان اینا خوبه مثل فلان کارخونه ولی اگر یه تعویض مثل نیروگاه آقا نیروگاه برق ساختیم با چند کسی خریدار نداره خریدار نداره بیمارستان خصوصی آزار بخرن بسید نیروگاه خصوصی نمیخواد میگه اون من نیروگاه میگم چیکارش کنم کی ازم برق میخواد بخره نرخ برق هم که شما دولت هر وقت دارد خواست کم و زیاد میکنی دست من نیست اصلا وارد یه بازاری میشم که من تهش دست من دست من هیچ چی دست من نیست برش کن اصلا بازاری نیست پس نیروگاه برق فایده نداره همون بیمارستان خوبه خوده خوبه مثلا جاده ساخته مشکله راهن ساخته خیلی سخته حساب کتاب اینا اینقدر سخته توی پروژه‌ای که خیلی بزرگیه برای هم شما این ارزش گذاری چجور ارزش گذاری برای خیلی روش داره تو حسابداری های مفصل تک تک اینا مسئله است
راست میگی قرار بود فروش بره چقدر ارزش داره
همین فصل دوری کنیم فصل داریم نه چطوری فصل داریم بگه همه شما رفتی کیف ساختی نه همه از شما ساختی
مثلا بیمارستان
بیمارستان
نمیشه قابل فروش
چرا قابل فروشه بیمارستان قابل فروشه چون 100 تا بیمارستان خصوصی تو دنیا داری 1000 تا
دولتی واسه میگه دولت مثلا
نه ملکیت دیگه میخوایم کجا کنیم ملکیت چی آقا اینو ما بخریم این کارا دقت کنید محصولش تا چند آقای
20 تا
20 تا 20 تا
20 تا
خاله بعضی از کالاها میان کالای عمومیه، بعضی از کالاها میان کالای خصوصیه. کالای خصوصی یعنی کالایی است که اگه فرد پول بده بهش میدن، اگه فرد پول نده بهش نمیدن. و تو بازار خرید و فروش میشه، میگن قابل رقابته. ولی کالاهای عمومی ها یه کالای خاصه. با قله دوام چند میارزه؟ نمیشه ازش گزارش کرد. فلان رودخونه چند میارزه؟ فلان جاده چقدر میارزه؟ میگه ما هزینه‌اش اینقدر شده. میگن چند میارزه؟ مثل آب هست. میگه من برای آب شما نمیتونید این مثل ارزش مصرفی یا ارزش معاملاتی که داریم ارزش معاملاتی غیر از او هزینه است که شما براش تمام کردید. این خود این بحث قیمت خیلی مفصله توی 250 سال تو اقتصاد جدید اومده قیمت گذاری چگونه است مارکس یه چی گفته اسم خیلی از ارسطو تا به بحثه قیمت کالا چجوری تعیین میشه میخوام بگم خیلی این کالای خصوصی کالای عمومی که اصلا قیمت داره بنابراین اوراق مشارکت سهام مبادلاتش مشکلی پیدا نمیکنه اگر حساب کتاب ها درست باشه و بتونن اینا درست انجام بدن یه کار بسیار بسیار ارزشمنده قانونش هم تام تا این کتاب هست راحت هم دانلود میکنید قانونش هم که نگاه کنید موادش دقیق نگاه کنید خب بس مون تنجو کجا رسید چیا رو گفتید یه بار اون میگید اوراق مشارکت گفتید بگید یکی سرمایه‌گذاری هم اول گفتید وارد شرکت های سهامی شدیم آره؟ چی؟
تعاونی
هم عقود مشارکتی ها همه گفت انواع و اقسام شده درسته؟ تعاونی هم گفتیم انواع شرکت ها رابطه شرکت با سهم با شخص حقوقی دیگه چی بود؟ چی؟ آره اینا که انواع اینا بود؟ دیگه چی من
بگیم؟
نه بدونم چقدر خب بس شیری رو به نتیجه افزه هر را افزه کمول را بله اون بس کردن نگاه مطرح شده بس از اون دار ها؟ مستقیم آدم مثل این هست که بگه خب برو فیلم رو از دردی ببین خب ما خودمون خودم زندگی ما بکر کردیم در این حال خدای شده سرمان
باشه
شما نگفته باشید
چند تا چیز
واسه
فکر کردم همین صحبتات آخه ماشاءالله چیه چند تا کتاب
نگاه کنید از کتاب کدوم قسمتشو با هم بحث کرد صحبت کردید نگاه مشارکتش تو اینجا هست
اولش
نگاه کنید فروش استقراضی سهام هم گفتین؟ ها گفتید شما دارید با آقای یوسفی در انجام میدین. عرض اونجا بحث میکنیم. عرض میکنم که ما اینجا اوراق مشارکت رو بحث کردیم. درسته. این مضاربه اینا رو بحث کردیم که البته اوراق مضاربه رو ما بحث نکردیم. گرچه مشابه همونه. ولی نگاه کنید ما تو اینجا اوراق مشارکت رو داشتیم. ما اینجا که از اینجا که هیچی بحث نکردیم یعنی هرچی بحث کردیم مثلا شرکت سهامی اینجا نیست خب نگاه کنید تو فقه تو تحریر وسیله و همه اینا رو یکی یکی تعریفاش آوردیم اون متن یه چیزی کپی هم آورده بودیم اینجا عرض میکنم چی داری میگی؟
دارم
ذکر میگی. میدونم داری ذکر میگی، من یادم بره یا یادم بمونه. نه نگاه کنید توی این بحث ما نموندیم برای یه چیز اوراق من
کتابی دیگه در مد نظر جناب امامی نیست که بتونه
چیزی اینا رو که بحث میگه اجازه بده پس اجازه بده. ها یه چیز دیگه هم اینجا داشت، ها یادم اومد، صفحات اولش شما کمک نگه ذکرت اثر کرد نه؟ آخه اینو بودم نگاه کنم یادم به اون اومد که شما البته عرض میکنم محضر مبارک شما اونجایی که آقای موسویان درباره ضوابط اقتصادی بازار هیچی آها الان میه دیدگاه های بحث فقهی نگاه کنید گفتار هشتمش درباره شرکت بود، این گفتار هشتم صفحه 284 به بعد استمه لما اغورس 284 گفتار هشتم که درباره شرکت و انواع شرکت بود، اینا بعدش مضاربه است که ما اینجا بحث مضاربه رو مفصل کردیم، بعدش مضاربه است مساقات، از این 284 به بعد تا اول وقف تا اینجا رو خوانده شده حساب کنید، مشارکت مضاربه مساقات اینا که ساده تا صفحه 300 284 همه از 16 صفحه نه این یه بس یه بس بود درباره ابزارها این اوراق مشارکت ها بیا اینجا اجازه بده سهام رسیدی اوراق سهام عادی از 271 این کتابو دارید دیگه اوراق سهام عادی فصل دوم این بخش این آمده سهام عادی رو بحث کرده انواع سهام اینا رو دیگه بخونید حداقل سهام ممتازش رو چون نگفتم میخواید نخونید ولی بقیه رو بخونید تا صفحه 300 چی بخشید 400 تا 400 چشممونم نمیبینه با عرض میکنم بعد فروش استقراضی رو که نخوندیم میریم سراغ عرض کنم محضر مبارک شما اوراق ها رفتیم سراغ اوراق مشارکت درسته؟ در اوراق مشارکت یا اوراق به شرط تمدید و اینا رو بذاریم کنار رفتیم اوراق مشارکت فصل 615 این اوراق مشارکته این نگاه کن اوراق مشارکت دیگه یه مقدار برداریم بریم بخونید 600 چند بود؟ 15 تا اجازه بده برادر عزیز ما نگاه کنید یه سری از اینا رو دیگه جای بعضی از چیزایی که گفتیم اینا رو برید بخونید دیگه تا فصل 11 665 که میشه اول اوراق مضاربه تا اینجا اوراق همین مشارکت های کلاس تمام اینا میگن که ببخشید معذرت خواهم الان میام خدمت سروران گفت ما که چایمون نخوردیم حالا به ایشون بده چای بخورن تا میشه جمع کنن آقای کی فرمودید
جهانی
روشته جهان بین خب اینا رو اینا تا اینجا حالا ما برای سرمایه گذاری و اینها چی بگیم یه کلیات یه سرمایه گذاری بدونین دیگه که حداقل چون یه بس سرمایه گذاری مقدماتی داشتیم که امتحان تو کیه؟ من یکی از دوستان عزیز آقای هر کدوم از عزیزان یکی از دوستان عزیز من یک کتابی داره آقای موسویان درباره سرمایه گذاری پایان نامه ارشدش بود یه تکه از اون رو یادم باشه یه چند صفحه شو به شما معرفی کنم سرمایه گذاری مبانی سرمایه گذاری و چی؟ پسنداز سرمایه گذاری و پسنداز در اقتصاد اسلامی فکر کنید یا در مکتب اقتصادی اسلام باز پژوهشگاه چاپ کرده قبل از اینا چاپ کرده اول بار که کتاب اون کتاب یه تکیش رو که سرمایه گذاری یعنی چی آثارش چیه چگونه حساب کتاب میشه خیلی محدود یه چند صفحه رو یادم باشه یکی از عزیزان به من بگید من بگم صفحه چند تا چند یادم باشه نگاه کنم چشم خیلی ممنون دوستان ببخشید دارید آقای ملوی بگیرید دارید داره
اگه
عکسای رو صفحه ها این کمه رو بگیرید تا مسیر تو گروه بفرستن عالی میشه.
نه من تلگرام که تعطیله. من خود نمی استفاده نمی کنم. من دیگه خلاف قانون خلاف قانونه دیگه. چرا فیلتر شکر میذارم؟
بحثی که فرمودید این
جونم
بگو اختلاس و نمیدونم
آره آقا اجازه هست بخشت
پایان نامه حوزه که اجازه نمیدن
چرا؟ همه چی اجازه میدن شما ببخشید در مورد خودم تشکیک کنی ولی بتونی بحث کنی کسی بحث نمی کنی فقط بحث علمی کنی کسی مشکل نداره.
بحث علمی باید بکنی بحث میدانه باید بکنی
میدانش هم اشکال نداره ولی فقهی که وقتی میخوای بحث کنی گاهی وقتا برای میدانی بحث میکنی نشون بدی که این اینگونه است. یه وقت هست نگاه کن شما میخوای یه محکمه قضاست که میخوای بگی این اداره الان مختلص شده. این کار فقهی نیست. این کار مدیریتیه.
از لحاظ آماری مثلا
شما یه وقت از بحث این است که آقا این مبتلا به بیرونیه، این زیاد داره استفاده میشه و این گونه دارن عمل میکنن. این گونه آیا این حالت از نظر فقهی حرام یا حلاله؟ الان مراد مهم نیست کی انجام میده و در کدوم شرکت انجام میشه، ولی میگه همچی پدیده رخ میده، این چنین عمل میکنن. من رفتم از 50 نفر 20 نفر 30 نفر آقا بفرمایید من مزاحمتون نشم که خواهش میکنم نظر ما داشتید خواهش میکنم اختیار دارین خیلی زحمت دادیم توی مدت ما عزیز خواهش میکنم این ضبطش اینجا مونده های برادری میدونی
شاید بفهمید